بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام اول از امر صادق که بیان وظیفه عامی در تقلید اند مواجهه با اختلاف مجتهدین در فتوا و اختلاف من حیث العلم و الفقهاء چیه؟ مرحوم آخرین فرموده بودن که به لحاظ این مقام وظیفه لزوم تقلید از اعلم هست، نمیتواند به غیر اعلم مراجعه بکن، تقلید از غیر اعلم جایز نیست. فرمایش مرحوم آخوند یک قاعده و حکم عام را مشتمل بود و دوتا استثناء را. نسبت به حکم عام به استثنای اول، صورت اول از استثنا که بحث شده، صورت دوم از استثنا در کلام مرحوم آخوند این بود که اگر مجتهد اعلم فتوا بدهد به جواز تقلید از ای مجتهد و این کان غیر اعلم و این کان مفضول، در این صورت عامی می تواند رجوع بکند در این مسئله به مجتهد اعلم و از طریق این فتوای مجتهد اعلم بره از غیر اعلم تقلید بکنه. بعد از رجوع به اعلم و با استناد به فتوای اعلم می تواند از غیر اعلم تقلید بکنه. در حقیقت اینجا مجوز تقلید از غیر اعلم داره. وجه و دلیلش هم اینه که تقلید از غیر اعلم در این تقدیر با تقلید از غیر اعلم ابتدایی این فرق را داره. در اونجایی که ابتداعاً میخواست مراجعه بکنه حجت نداشت، این فتوای غیر اعلم برای او حجت نبود، لم یکن لحجیت فتوای این دلیل الا على وجه دائر، ولی این صورت که بله به اعلم مراجعه کرده و اعلم به او گفته که از غیر اعلم میتوانی تقلید بکنی، اینجا تقلید از غیر اعلم قام علیه دلیله، نه اینکه بلا دلیل الا على وجه دائر او تسلسل. اون محذور تسلسل و دوری که در تقلید کردن عامی از مفضول ابتداعاً وجود داشت، اون محذور اینجا وجود نداره، چون در این مسئله اعلم فتوا داده، فتوای اعلم حجت هست در این مسئله، عامی بر اساس این فتوا اگر به غیر اعلم مراجعه بکنه، این رجوع به غیر اعلم در این فرض مما قام علیه الحجه هست، مما قام علیه دلیله، دلیل هم همون فتوای مشهده هست که حجت هست، فتوای مشهده اعلم هست که حجیتش مفروضه، مفروغان انها متیقن هست. این فرمایش مرحوم آخون این بود. این فرمایش نوعا مورد قبول محققین بعدی قرار گرفته، روی نصاب نسبت به در اصول نسبت به این فرمایش مرحوم آخون اشکال نکردن. در فقه هم در شرح عروه، شروع عروه، اون قسمتی که مرحوم سید در این اشکال کرده تعلیق زدن که نه اشکالی نداره، ولی مرحوم سید صاحب عروه در این نسبت به استثنای در صورت ثانیه اشکال دارن. در مسئله 46 از اجتهاد تقلید مرحوم سید فرموده که یجب علی العامی أن يقلد الأعلام في مسألة وجوب تقليد الأعلام أو عدم وجوبه. أول مسألة إن طور که هم در مسئله وجوب تقلید یا عدم وجوب باید مراجعه به عامی بکنه. ولا یجوز ان یقلد غیر الاعلام اذا افتا به عدم وجوب تقلید الاعلام. اگه غیر اعلام بگوید که اعلمیت در مرجعیت شرط نیست، از هر کسی حتی از من غیر اعلام میتوانی تقلید بکنی، این مجوز برای عامی نمیشه که عامی بخواد از او تقلید بکنه. بل لو افتل اعلام، دنبال مسئله اینه، بل لو افتل اعلام به عدم وجوب تقلید الاعلام یشکل جواز الاعتماد علیه. این ناظر به همون استثنای در سوره ثانیه است. حتی اگر اعلام هم بگوید که اعلمیت در مرجعیت شرط نیست، به غیر اعلام میتوانید رجوع کنید از او تقلید بکنید، در با از بله با استناد به فتوای اعلم هم تقلید از غیر اعلم جائز نیست، یعنی مشکل داره. فالقدر المتیقن للعامی تقلید و بله تقلید الاعلم فی فرعیات، اون مقداری که فتوای عامی فتوای اعلم حجت هست در مسائل فرعیه هست. اما این مسئله که به صورت کلی بگه بله در حقیقت در این مسئله کلیدی بخواهد بگوید که از غیر اعلم میتوانی تقلید بکنی، از چه کسی میتوانی تقلید بکنی، در این مسئله دیگه عامی نمیتواند از اعلم، حتی از اعلم این فتوا را بگیرد. فتوای اعلم در این فرض حجیت نداره. نکته اشکال و وجه اشکال در کلام مرحوم سید اینه که حجیت فتوای مجتهد، حتی مجتهد اعلم، در مسائل فرعیه هست. در تک تک مسائل این تسبیحات اربعه را سه بار بگه، یه بار بگه، کیفیت بله قیام چجوری باید باشه، استقرار شرط نید، در تک تک فرعیات نظر مجتهد حجت هست، فتوای مجتهد حجته، فتوای اعلم هم حجته. اما در مسائل اصلیه دیگه اونجا فتوای مجتهد حجیت ندارد. این مسئله که هل یجوز و تقلید و غیر اعلم او لا یجوز، این از مسائل فرعیه نیست. چون از مسائل فرعیه نیست دیگه ادله حجیت فتوای اعلم اینجا رو نمیگیره، یا لااقلش محل اشکاله دیگه، متیقن نیست. احتمال اختصاص حجیت فتوای مجتهد، احتمال اختصاصش به مسائل فرعیه، مسائل غیر اصلیه چون داده میشه روی حساب، این مسئله محل در این مسئله نمیتواند رجوع بکنه. این فرمایش مرحوم سید در عروه. ولی از این اشکال مرحوم سید در عروه جواب دادن، هم به جواب حل نقضی و هم حلی اشکال جواب داده شده، جواب در هم حلیش هم نقضیش در مستمسک هست، در همون جلد اول مستمسک، در بعد به صورت متفرق هم بعضی ها جواب حلی را در کتاب اصولی ذکر کردن، بعضی جواب نقضی را. ولی در مجموع این دوتا اشکال جواب نقضی و جواب حلی در نسبت به اشکال مرحوم سید وجود داره. جواب نقضی عبارت از اینه که خب اگر حجیت تقلید، حجیت فتوای مجتهد اختصاص به مسائل جزئیه داشته باشد، به شامل مسائل کلیدی اینطوری نباشه، حکم عام مربوط به فتوا نباشه، لازمه این حرف اینه که در مسئله بقای بر تقلید میت هم اونجا هم نظر حی خصوصیت نداشته باشه. نه بله، نظر های و فتوای های در این مسئله کلیدی که یجوز و تقلید میت، بقای بر تقلید میت یا لا یجوز و تقلید میت و را بقا، هم در اون مسئله هم حجیت نداشته باشه دیگه، چون اونم مسئله کلیدی هست. و حال این که خود مرحوم سید در مسئله 15 همین اشتهاد و تقلید اونجا فرموده که در بقای بر تقلید، در این مسئله بقای بر تقلید میت از خود مجتهد میت نمیتواند تقلید بکنه ابتداعا. بله، اگر انسان از مجتهدی تقلید میکرد که اون مجتهد فتوا داده در رسالش که یجوز البقاء علی تقلید المیت، خود اون مجتهد که از دنیا رفته دیگه بعد از موت این مجتهد برای بقای در تقلید به خود این مجتهد نمیتوان استناد کرد، بلکه وظیفه عامی این هست که به حی مراجعه بکنه، حی فتوای حی را در مسئله جواز البقا و عدم جواز بقا رعایت بکنه. اگر حی گفته، مجتهد اعلم حی گفته که تقلید بقای بر تقلید میت جائز نیست، خب دیگه عامی باید رساله مجتهد میت را کنار بذاره، بیاد از تماما از مجتهد زنده تقلید بکنه. ولی اگر مجتهد حی اعلم گفت نه، یجوز البقا بر تقلید میت، اینجا بعد رجوع عامی به مجتهد زنده میتواند باقی باشه بر تقلید میت. اینو مرحوم سید در مسئله 15 فرموده، اذا قلد مجتهدن کان یجوز البقا علی تقلید میت فمات ذالک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسئله بل یجب الرجوع الی الحی الاعلم فی جواز البقاء و عدمه. و یعنی اگه او گفته که با عدم فتوا داده به عدم جواز باقی نمونه، اگه فتوا به جواز داده باقی میمونه. این اشکال، این جواب نقضی که اگر اختصاص داشته باشه حجیت فتوا به مسائل فرعی، مسائل ریز فقهی و شامل مسائل کلیدی نباشد، در اون مسئله هم نباید شما این را بفرمایید که بعد رجوع به حی یجوز البقاء علی تقلیدی، و حال این که اونجا شما فرمودید. این جواب نقضی. جواب حلی اینه که وجهی نداره که اختصاص داشته باشه، وجهی نداره که اختصاص داشته باشه حجیت فتوای مجتهد به مسائل ریز فقهی و شامل مسائل کلیدی نمیشه، به خاطر اینکه این مسائلی که عنوان شده از جمله مسئله همین تقلید از غیر اعلم یا تقلید بقایی از میت، اینها ولو حالت کلیت و عمومیت نسبت به مسائل مندرج در تحت این مسئله را دارن، ولی علایالن اینها مسائل فقهی هستن، مسئله فرع فقهی هستن، مسئله اصولی که نیستن. که اگر اینها مسئله اصولی بودن در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شدن، اونجای اشکال داره، محل بحث یعنی می شد که آیا رجوع به مجتهد و حجیت فتوای مجتهد اختصاص به فروع عملیه دارد یا اهم هست و شامل مسائل اصولیه هم می شه. ولی این مسائلی مثل جواز تقلید از غیر اعلم یا جواز تقلید از میت بقائن، اینها که از مسائل اصولیه نیستن، از مسائل فرعی هستن. وقتی از مسائل فرعی بود، همانطور که در مسائل فرعی ریزتر مثل تسبیحات، کفایت مره واحده در تسبیحات و غیر این بقیه احکام فرعی فقهی نظر مجتهد در او حجیت داره، نظر اعلم در او حجیت داره، در این فرع فقهی که آیا تقلید از مفضول جائز هست یا جائز نیست، در این فرع هم مجتهد اگه یه نظری داد، نظر مجتهد در این مسئله حجیت داره. به تعبیر دیگر گفتن که فتوای مجتهد در این مسئله، بله فتوای مجتهد در این مسئله مثل فتوای مجتهد در اینه که مثلا در موضوعات، در اخبار از نجاسات و طهارات، مثلا آیا خبر ثقه در اخبار از موضوعات حجیت داره یا حتما بیان شرطه اونجا، یا همین موارد از این قبیل دیگه، چطور در اون مورد که مضمون فتوا حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات هست، ولو مضمون فتوا حجیت داشتن این باشه، ولی این مسئله رو از فرعی بودن که خارج نمی کنه، از فقه بودن خارج نمی کنه، در این فرع که تقلید مفضول جائز هست و فتوای مفضول حجت هست، این هم یه مسئله فرعیه میشه. مجرد این که در مضمون این فتوا حجیت و عدم حجیت پیدا شد، قرار گرفته، این که مسئله را از مسئله فقهی بودن خارج نمی کنه، داخل در مسئله اصولیه نمی کنه.
اگر اعلم یه وقتی از حکم عقل رو همون جواب هم بگیرم تفسیر بدم تأخیر رو تخدیر می کنه، خب یادم از وجودش عدم شد. عقل من در آن هم بین تعیین و تخییر در حجیت میگفته که تعیینا تو رو باید تعیین کنه، خودش میگه عقل اشتباه کرد. بله. خبر سیده که خودش میگه خبر واحد حجت نیست.
نه اگه علم داشته نه اون که بله اگه مشاهده اون بگوید نه این حکم عقل را از جهتی این که اصلاح چیده، اگر عکسش را مرحوم آقوم فرموده این طرفش هم همینه، اگر این که مشاهده اعلم که فتوا میداد به این که در تقلید اعلمیت شرط نیست، این عامی قطع به خلاف این داشته باشه، قطع به خلاف این داشته باشه، قطع بحث به حکم واقعی، قطع به خلاف این داشته باشه که نمیشه اصلا و شخص غیر اعلم معنا نداره که به عنوان مرجع باشه. اگر قطع به این پیدا کرد، خب مثل بقیه مواردی در تک تک فروع، اگر عامی قطع به این داشته باشه فتوا او حجیت نداره، ولی اون چیزی را که عامی در بد و عام به مقتضای عقل در فرض شک بود به مقتضای اصل میگفت که فتوای غیر اعلم حجیت نداره، قابل عقل نیست چون مشکوک الحجیت، ولی وقتی که عام به مجتهد مراجعه کرد دلیل بر حجیت پیدا کرد دیگه، دلیل بر حجیت پیدا کرد، علم به خلاف هم نداره، به او عقل میکنه دیگه.
عقلت درست فهمید اما یه اطلاقی داری، اما یه وقتی از اعلم همین حکم عقلت رو بسته میگه، اصلا همین دوارم به تعیین تقیه بود و من تو همین مسئله قالب تعیین عقل
فرق نداره، یا علایالن اعلم و این که فتوا دادن معناش این نیست که چون این که فتوا میدهد به جواز تقلید از مفضول، مدرک این فتوا این بله من مدرک این فتوا چه چیزی باشه این اثر نداره، علایالن عامی با این فتوا مواجه شده نیست که این فتوا در حقیقت حکم این فرع را بیان میکنه، حکم این مسئله را بیان میکنه، خودش نسبت به این فی حد نفسی نمیتوانست مستقیمن ابتداعا به غیر اعلم مراجعه بکنه چون حجت نداشت، ولی الان بعد رجوع به مجتهد حجت پیدا کرد بر این دیگه، اونی که حجت پیدا کرد همین کافیه، اعلم که وجه فتواش رو نمی نویزه در به چه وجهی من این بله.
اگه
الان
من فهمیدم خودش فهمیدم اعلم فرمود که تقلید از غیر اعلم جایز است، چون حکم عقل باطل است، فرض بفرمایید
یعنی مستندش رو بدونم چیه و علم به خطای مستند داشته باشم. علم به خطا
مستند هم نمیخوام بگم، نه اصلا نگردم به وجود مثل خبر سیه
نه اگر مستند او را بدانم و علم به خطای مستند نداشته باشم باید او عفو کنم دیگه. اگر علم به خطای مستند داشته باشم معنیش اینه که در حقیقت این فتوا را اونی رو که فتوا داده من قطع به خلاف دارم. اون
میگه
باید تعویض کنی، میگه دیگه باید از حی تعویض کنی. اونجا حقوق یاردم وجودش عدمش. اونجا حقوق تصادر کنی قبول. حی میگه متعینا باید بری پیش میت اعظم، میت اعظم میگه متعینا باید بری پیش حی. اون چون فتوای اونه. اون فتوای اونه. اون تو فتوای اینه. فرض اینکه اینجا اینجور نیست دیگه. اینجا هم اگر بگه اگر در این فرمایش شما در صورت نقض میشه که اگر غیر اعلم بگوید که مثلا اعلم میگوید یجوز و تقلید غیر اعلم، ولی خود غیر اعلم میگوید لا یجوز و تقلید الا از اعلم، اون مورد اگر باشه مورد نه اونجا میشه، ولی اینجا فرق اینه که اینطور نیست دیگه. فرق اینه که غیر اعلم خودش که نمیگه اعلمیت شرط نیست، غیر اعلم با اعتراف به عدم اعلمیتش در این حال میگه از هر کسی تقلید بکنه تقلید بکنی ولو غیر اعلم اون کافیه. در این فرض که غیر اعلم میگوید کافی هست و عامی مستقیما به او نمیتواند رجوع بکنه، ولی بعد رجوع به مشهد اعلم میتواند به او رجوع بکنه. خب این در پس در این صورت ثانیه از صورت دوم از استثناء فرمایش مرحوم آخوند تمامه و اون اشکالی که در کلام مرحوم سید صاحب عرقه اومده اون اشکال وارد نیست، اشکال مجالی نداره. این مربوط به مقام اول از امر ثالث. مقام دوم از امر ثالث در جواز تقلید از غیر اعلم به مقتضای بله بحث اجتهادی هست به اساس نظر مجتهد، که در بحث اجتهادی مجتهد در این مسئله چه نظری باید بده؟ آیا فتوای غیر اعلم هم حجیت دارد یا حجیت اختصاص داره به فتوای اعلم؟ بالاخره کسی که در فروع مختلف فقه داره استنباط میکنه در رسالهش این فروع را می نویسه، در این مسئله چجور باید بنویسه؟ آیا باید بنویسد که لا یجوز و تقلید غیر اعلم و یتعین تقلید اعلم، یا اینکه نه باید بگه یجوز و تقلید غیر اعلم؟ در این مقام که مقام دوم از بحث هست مرحوم آخون فرموده که این محل اختلاف هست که آیا تقلید غیر اعلم جایز هست یا جایز نیست. اختلف و فی جواز تقلید المفضول و عدم جوازی ذهب بعضهم الى الجواز، ولی معروف بین الاصحاب علی ما غیب اینه که جایز نیست تقلید از غیر اعلم. مرحوم آخوند فرموده اقوا هم همین هست که جایز نیست. حالا این که معروف در کلمات هست یا مولد تصادم هست اندل اصحاب، این قسمتش البته محل خلاف و محل نزاع شده، خود همین اجماعی بودن و متسالم بودن بین اصحاب. بعضی ها از جمله مرحوم های حکیم به مرحوم سید مرتضی نسبت داده که مرحوم سید مرتضی در ازریه فرموده که این مسئله تنها از چیزه از واضحات هست که بله از واضحات هست که بین امامیه از مسلمات بین الامامیه هست که تقلید از غیر اعلم جایز نیست. ولی خب تعبیرات خود مرحوم سید مرتضی در ازریه خلاف این را اقتضا میکنه، چون عبارت سید مرتضی در ازریه اینه که امکان بعضهم اندهو اعلم من بعض او اورا او ادیان فقط اختلفو فمنهم من جعله مخیرا منهم من اوجب علیه ان یستفتی المقدم فی العلم و الدین و هو اولا فرمایش مرحوم سید این در همین حده که بیان فرمودید که مسئله مورد اختلاف در کلام سید مرتضی نمیشه معروفیت رو استفاده بکنیم، ولی به صورت کلی در مجموع کسانی که متعرض این مسئله شدن نوعاً ولی همینطور هست که فرمودن که جائز نیست تقلید از غیر اعلم. در بعضی از کلمات ادعای اجماع شده از جهان مقاصد، ولی در بعضی از کتب اومده که بعضی از علما ممن تأخر عن شهید ثانی قائل به عدم وجوب تقلید اعلم شدن، گفتن می شود به غیر اعلم مراجعه بکنی. مرحوم صاحب اصول هم مایل به همین مطلب هست که اعلمیت در مرجعیت شرط نیست، تقلید از غیر اعلم هم جائز است. این از نظر قولی این حالت اقوال در این مسئله به این نحوه که در بعضی از کلمات تعبیر به اجماع تسالم شده، در بعضی تعبیر به شهرت، ولی بعضی از کلمات هم مطلب را در همون حد اختلاف بیان کردن. میشه همونی که مرحوم آخون فرمود که مسئله مختلفون فی هست و المعروف بین الاصحاب، در همین حد که یعنی نظر غالب اصحاب بر همینه که فقها بر اینه که علمیت شرطه. بحث در این مقام که مقتضای صناعت در مسئله تقلید از مفضول به غیر اعلم چیه، در سه مرحله باید مطرح بشه. مرحله اول در بیان مقتضای اصل در مسئله، مقتضای اصل و قاعده در مسئله با قطع نظر از ادله خاصه‌ای که به اونها بتوان استناد کرد، مقتضای قاعده و اصل چیه؟ این یک مرحله. مرحله دوم از بحث طرح ادله کسانی است که اعلمیت را در مرجعیت شرح می‌دانند. مرحله سوم هم بیان ادله کسانی است که قائل به عدم اعتبار اعلمیت در مرجعیت شدند، گفتند که جایز هست تقلید از مفضول، تقلید از غیر اعلم هم جایزه. نسبت به مرحله اول که مقتضای اصل باشه، در فرمایش مرحوم آخون اومده که در این مرحله اصل عدم جواز تقلید از غیر اعلم هست. فرمودن اقوا همین عدم الجواز هست لل اصل و عدم الدلیل علی خلاف که مربوط به مراحل بعدی هست. فرمودن مقتضای اصل اینی که تقلید از غیر اعلم حجت، تقلید از غیر اعلم جائز نیست. مقصود از اصل در اینجا همون اصلی است که در مقام اول در تعیین وظیفه عامی عند المواجهه با اختلاف مجتهدین بیان شده که مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تغییر در حجیت هست و مقتضای اصل در این موارد تعیین هست، با همون تقریبی که اونجا گفته شده. چرا در دوران عام بین تعیین و تغییر مقتضای اصل تعیین هست؟ توضیحش در فرمایش مرحوم آخون اومده بود، چون نسبت به محتمل تعیین قطع به حجیت داریم، نسبت به غیر محتمل و تعیین حجیتش مورد شک در حجیت هم که مساوی قطع به عدم حجیت فعلی هست، روی این حساب حکم میشه به تعین محتمل و تعیین در حجیت. در از جهت تطبیقی هم در محل بحث هم فتوای اعلم را با فتوای غیر اعلم در نظر بگیریم، نسبت به فتوای اعلم قطع به حجیت داریم، نسبت به فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیت، نتیجه میشه که ما هو الحجت بالفعل از این دو فتوا، خصوص فتوای مشهد اعلم هست. روی نصاب در مرحله مقتضای اصل، اصلی که در اینجا جاری می شود گفته می شه، مقصود همین دوران هم بین تعیین و تخییر در تعیین تخییر در حجیت، مقصود از حکم عقلی اینه. اصلی و الا اصلی که در اینجا گفته میشه ناظر به اصولی که غیر از این دوران هم بین تعیین تخییر، این که ما به لحاظ احکام واقعیه نسبت به اونها مثلا از باب قاعده اشتغال، یا اینجا جای جریان قاعده اشتغال یا جای جریان قاعده براءت هست، اون بحث ها اینجا مورد نظر نیست، ولو در بعضی از کلمات از جمله در مستمسک در بیان مقتضای عهد وارد این بحث های اینطوری شده، اول وارد این بحث ها شده که اون اصل جاری، اصل عملی جاری در این مورد چیه، به لحاظ احکام متصور در مقام اصل را بیان کردن که چیزی جاری میشه. اول این بحث ها را کردن، هرچند در نهایت همین بحث دوران هم بین تعیین تخییر را مطرح کردن، ولی اون بحث ها اینجا جای تر نداره، عمده همین بیان دوران هم بین تعیین تخییر در حجیت است. روی حساب در مرحله اول از مقام ثانی که مقتضای اصل باشه، یعنی مقتضای قاعده باشه، نتیجه این اصل و مقتضای اصل همون عدم حجیت میشه، به خاطر اینکه مشکوک الحجیه شده در مقابل فتوای اعلم که حجت است. اما مرحله دوم که بیان ادله وجوب تقلید اعلم باشه، به وجوهی استدلال شده برای اینکه تقلید از اعلم تعین داره و تقلید از غیر اعلم جائز نیست و بله تقلید از غیر اعلم حجیت نداره. بچه اول که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده اینه که ادعا شده، نقل شده از اجماع علی تعیین تقلید الافضل، و اول اجماع هست این که افضل و اعلم تقلید او تعین دارد و لا یجوز و تقلید غیر اعلم، از بله مواردی است که اجماع قائم بر این شده. خب این وجه اول. نسبت به این وجه اشکال شده در کلمات از جمله در خود کلام مرحوم آخوند، و حاصل اشکال اینه که با توجه به این که در این مسئله وجوه دیگری در بین هست که حداقل احتمال استناد مجمعین به اون وجود داده میشه، دیگه اجماع تعبدی در مسئله پیدا نمیشه. اگر از نظر صغروی مناقشه نشه در اجماع، که مناقشه صغروی هم وجود داره و از جهت صغروی اتفاق الکل هم مورد قبول قرار بگیره، ولی چون در این مسئله وجود دیگه‌ای در بین هست که مجمعین ممکنه به اون وجود استناد کرده باشن، طبعا اینجا جای اقامه، جای تمسک به اجماع و عنوان دلیل تعبدی نیست. اون چه وجهی است که ممکنه استناد به او داشته باشه این فتوا، این اتفاق؟ مرحوم آخوند خصوص اینجا هم فقط این مسئله اصل را مطرح کرده، فرموده که خب مجمعین که اتفاق دارن ممکنه به خاطر همین مقتضای اصل عملی این حرف را زده باشن، نه اینکه دلیل دیگری داشته باشن. ولی خب لازم نیست که ما منحصر در این بکنیم، ممکنه به این بعد مجمعین که اتفاق کردن ممکنه به خاطر همین مقتضای اصل باشه، ممکن هم هست به خاطر وجود اصل و عدم ظفر به دلیل، ممکنم هست به خاطر اون ادله‌ای باشه که غیر از مقتضای اصل برای تعیین تقلید از عالم ذکر شده و ذکر میشه دیگه. همون بعضی از روایاتی که در مسئله است یا وجود اعتباری که خود مرحوم آخوند اونها را مطرح کرده و اونها را رد میکنه در اون قسمت عدم جواز تقلید. ولی اون چیز در عبارت مرحوم آخوند اومده اینه که فرمود اجماع قابل استدلال نیست، اشکالش اینه که لقوت احتمال ان یکون وجه القول به تعیین للکل اول جل اول از و این احتمال قوی هست. وقتی که احتمال استناد بیون باشه فلا مجال به تحصیل اجماع مع الظفر بالاتفاق، حتی اگر اجماع محصل هم باشه و از نظر صغروی ما احراز هم کرده باشیم اتفاق کل را، ولی نمیتوانیم به او استناد بکنیم. اجماع محصل در اینجا حجیت نداره به عنوان دلیل مستقل، نقل اجماع هم که دیگه به طریق اولا حجیت نداره. فیکون و نقل او موهون است مع عدم حجیت نقلهی ولو مع عدم وهنه. اصلا اجماع منقول فی حد نفسی حجیت نداره. اینجا که لوکان الاجماع محصلا حجت نبود، دیگه اجماع منقول هم دیگه معلومه که به طریق اولا حجیت نداره. این وجه اول که استدلال به اجماع بود. وجه دومی که او استدلال شده برای اینکه تقلید از اعلم تعین داره و از غیر اعلم تقلید جائز نیست، اینه که بنای عقلا و سیره عقلا در اموری که احتیاج به خبرویت دارد، احتیاج به تخصص دارد، بله همونطور که مستقر شده از سیره و بنا بر این که جاهل به عالم در اون فهم و مورد تخصص مراجعه میکنه، همینطور هم اگر اختلاف نظر بین اهل تخصص اهل فهم پیدا شده به حسب بنای عقلا، به اون شخصی که اعلم هست اقوا خبرتن هست به او مراجعه میکنن. اینطور نیست که اند اختلاف اعلم و اقوا خبرتن با غیر او بدن از غیر اقوا از غیر اقوا اخذ کنن. بله در جایی که اختلاف احراز نشه از نظر بنای عقلا، در جایی که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم اقوا قبلتن و غیر اقوا احراز نشه، بله مراجعه میکنن به غیر اقوا. به غیر اقوا هم مراجعه میکنن به تعبیر مرحوم آقای خویی، به الله اگه اینطور بود باید مثلا در توابط اینها اونایی که اقوا قبلتن نبودن بله مطلب اونها تعطیل شده باشه، کسی به اونها مراجعه نکنه، ولی اینطور نیست. مراجعه میکنن به غیر اقوا خبرتن هم مراجعه میکنن، ولی در جایی را که اختلاف احراز نشده باشه. ولی در مواردی که اختلاف احراز شده بین اقوا خبرتن و غیر اقوا خبرتن، بنای عقلا بر اینه که نظر من کان اقوا را نظر اون را اخذ میکنن، و الا بله اینطور نیست که مخیر خودشون را مخیر بدانن و بگن که این شخص و چون اهل فهم هست ولو غیر اقوا هست، اقوای از اون وجود داره که نظرش مخالف در این مسئله هست، در این قسمت هم روی حساب به اونم ما بتونیم مراجعه بکنیم. در جایی که احراز اختلاف شده بین اقوا قبلتن و غیر اقوا، بنای عقلا و سیره عقلا بر اینه که به غیر اقوا مراجعه نمی کنن، بلکه یأخذون به قول اقوا عملش را بر کارشون را بر طبق همون نظر اقوا قرار می دن. در تمام اموری که بله احتیاج به خبرویت داره بنای عقلا بر این هست. اینجا بعضی ها در مقام اشکال به بنای عقلا گفتن که نه اینطور نیست که در بنای عقلا به اندل اختلاف اند احراز اختلاف اخذ به قول اعلم بکنن، و اقوا خبرتم بکنم. از باب بله از باب نمونه مثلا فرمودن که در جایی که مثلا یه مسئله احتیاج به مریضی احتیاج به علاج داره، در اینکه علاج مناسب با این چیه، اگر اقوا خبرتن مثلا گفت این یه عملیه جراحیه احتیاج داره به طوری که به این وسیله بعد نجات پیدا کنه و الا در معرض تلف هست. بله دیگه مخصوصا در مثلا از من فعلی هم در مورد بعضی امراض هم اینطوری هم هست دیگه، مورد ابتلاع بعضی هم شده بعضی میشه که یه اقوا خبرتن یک نظری داره به طوری که اگه این انجام نشه این در معرض طلب هست و از بین میره. از طرفی غیر اقوا میگه نه این جای عمل جراحی نیست، خود همین عمل جراحی باعث از بین بردن این میشه، باید به همین صورت باقی بمونه چیز میشه و الا خود عمل جراحی برخلاف اونه. اشکال کردن گفتن که در این مورد که اقوا افضل نظر میده به این که بله نظرش بر اینه که این باید مثلا عمل جراحی بشه، آیا در این موارد به حسب بنای عقلا اونایی که مبتلای به واقع هستن میان اینجا همون میگن چون این اقوا خبرتن هست این رو باید اخذ بکنیم اینجوریه، یا اینکه نه در این موارد توقف میکنن؟ اینطور نیست که قول اون اقوا خبرتن را بله اخذ بکنن. این مثال ها نشوندنده اینه که اندل و اغلا اینطور نیست که این قاعده مسلم باشه که به حسب بنای اغلا اخذ به قول بله اعلم اخذ به قول اعلم باشه، به صورت کورکنانه تعبدی بگن که اعلم قول اعلم اخذ میشه، ما عمل را بر طبق فتوا نظر اعلم و فتوای اعلم قرار میدیم. این اشکال شده است در استدلال بصیره، ولی این اشکال جواب داره. جوابش اینه که در بعضی در همین مثال طبابت و اینها معالجه مرض اینا، این از مواردی است که مورد نظر و مطلوب در اون واقع هست و در این مواردی که مسئله از مهمات هست اونم به همین حدی اینجوری که معرض از بین رفتن و مرگ و اینها هست، در این موارد خب بله ممکنه اینجا چون از موارد درک اغراض واقعیه هست نه باب احتجاج بین مولا و عبد، باب احتجاج و عمل بر طبق حجت نیست بلکه از باب درک واقع هست، در این موارد ممکنه احتیاط بکنن. اینجور نباشه که قول اعلم را تعبدن قبول بکنن، ولی این نمیشه به عنوان نقض برای مدعا که اون مواردی که رسیدن به اون مطلوب غرض واقعی مورد نظر نیست. اینطور نیست که تمام المنات درک واقع باشه به ای نحوین اون واقع رو بخوان حفظ بکنن نسبت به اون چی که مورد بحث هست که بحث موارد احتجاج هست عمل بر طبق حجت هست، این نقض بر اون نمیشه، نسبت به این مورد نقضی پیدا نمیشه از بنای عقلا که با اختلاف اعلم و غیر اعلم بیان به نظر غیر اعلم بیان از نظر اعلم رفعیت بکنن، یعنی توقف بکنن در عقض به نظر غیر اعلم، در عقض به نظر اعلم متوقف باشن و عقض اون را متعین ندانن عقض او را، چون نقض ما نداریم. و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین. Thank you.